سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بستمون در شرح فقره اعلام التقا در شرح جامع کبیره درباره آثار تقوا بود که متنمون هم شرح حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله تعالی بود. 8 اثر رو تا الان از آثار تقوا توضیح دادیم. باز تأکید میکنیم تقوا یعنی اجلال الله. اینو خوب دقت بکنید. تقوا یعنی این که انسان جلالت الهی رو در نظر بگیره، تعظیم الهی داشته باشه، بدونه که در مقابل چه مقامی هست و هم از نظر عظمت و هم از نظر مقام عشق و مقام الهیت باید حرمتش رو رعایت بکنه. تقوا مثل یک رابطه عاشقانه دو طرف است که انسان برای اینکه به هم نخوره رابطه یه سلسله امور رو بهش نزدیک نمیشه که رابطهش با محبوبش و با معشوقش خراب نشه. این احتیاط کردن، جانب احتیاط رو نگه داشتن، جانب خدا رو نگه داشتن برای این هستش که انسان شکراب نشه، رابطهش با غیب، با آسمان، با خانواده آسمانیش و با محبوب اصلیش حق تعالی. کسی که براش این قضیه مهم نیست بی تقواست. این تقوا نداره اصلا، یعنی حفاظ نداره، بی حفاظه و هر چیزی میتونه کنارش بیاد. شما مثلا یه خونه دارید توی جنگلی. با بعضی دوستان به اون میگفتم ما مثلا در یک فلان کشور هستیم، زمینمون مثلا چند هکتاره. یه دفعه صبح پا میشیم ببینیم که مثلا همه انواع حیوانات وحشی تو زمین ما هستن. خب این باید بالاخره آرامش داشته باشن، میخوام بخوابن، استراحت کنن. خب بالاخره یه حفاظایی میذارن که حیوانات وحشی به یه مرحله دیگه نزدیکتر نشن، به خانواده، به بچه‌ها، به کسای دیگه و اینا. این میشه تقوا، یعنی نگهداری از آسیب، نباده آسیب ببینیم. کسی که براش مهم نیست که رابطهش با خدا، خانواده آسمانیش، غیب، فرشته‌هاش، آسمان کلن شکراب بشه، آبروش بره، اصلا براش مهم نیست که آبروش بشه، اینا بره، این آدمی است که حفاظ نداره، یعنی تقوا نداره. و برای همین هر خر و خرسی، هر حیوان وحشی میتونه بیاد تو حریمش و به خودش و خانوادهش و همه عزیزانش لطمه وارد بکنه. کسی ماهواره میخره میذاره تو خونه، عمل بی تقوایی انجام میده، یعنی یه کاری میکنه که شیطان، دشمن، وسوسه ها، خیالات، افکار، توهمات بیاد سراغ خودش و خانوادش و اینا رو نابود بکنه. عمل بی تقوایی هستش. یا کسی خودش اصلا از درون محافظ نداره، این اتفاقات براش میفته و قطعا آسیب میبینه. خب اینجا میخوایم امشب نهمین قسمت رو بخونیم. نهمین قسمت این هستش که باز از سوره مبارکه، چه سوره مبارکی هم هست، این سوره طلاق. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم و یغفر لكم. من گفتم طلاق، یاد خاطره افتادم که یه موقع یه شبی که سرطان داشتم خواب امیرالمومنین علیه السلام داشتم، من فهمود قرآن بخون. گفتم خب حالا کجا رو بخونم؟ فهمود فلان صفحه. من فلان صفحه رو باز کردم، سوره طلاقه. در تو طلاق بود هستن، آیه در مورد طلاق بود. الان گفتم یادم افتاد، میخوام برای حدی از بی‌تقوایی رو بگم براتون. بعد من گفتم که خب این چه رفتی به من داره الان طلاق؟ مثلا موضوع من الان چیه؟ من الان میخوام بازم جدا بشیم یا مشکلی نداریم، چرا حضرت اینو به من میگه بخون؟ از سوال کردم ازشون که چی اینا؟ چه زمانی بود که من سرطان گرفته بودم دیگه، درگیر سرطان، حضرت فهمو اگر تو سرطانت نق و قر زده بودی از خدا طلاق گرفته بودی. به بی تقوایی خیلی وقتا گناه شرعیتی و شریعتی نیست، مثلا ما بریم مشروب بخوریم زنا بکنیم. بی تقوایی خیلی وقتا نق و قر، ناشکریه، مقایسه است، چشم و همچشمیه، اینا آدم رو داغون میکنه. حسادت، مقایسه، نمیدونم برگشت به خاطرات گذشته، این همش فحشاست دیگه. کسی برمیگرده دائما ذهنش به گذشته خودش، گذشته دیگه، این همش بی‌هواییه، بی‌پروایی هست، بی‌تقوایی هستش. میگه نق و قر تو طلاق از خداست. طلاق خیلی وحشتناکه. انسان یه موقع میگه خانواده زمینی میخوام جدا بشم، این خودش خلا یه داستانی داره. میگه ما از آسمان طلاقت بدن، یعنی تمام کارت. میدونی یعنی چی؟ فاتحه خونده است، تمومی تو رفتی جهنم. نق و قر، حالا سرطان اومد، خرطان یا هر چیز دیگری بلای اومد، نق و قر رو، ناشکری و عصبانیت رو، نمیدونم داد و جیغ و دست بلند کردن رو، این و اون، نمیدونم خودکشی برم بکنم، نمیدونم افسرده بشم، اینا همش اینا فحشاست. فحشا یعنی این، بی تقوایی یعنی که انسان حواسش به جانب خدا رو رعایت نکنه، جانب خانواده آسمانیش رو رعایت نکنه، به خاطر یه مشکل دنیایی، حتی فاجعه دنیایی تو جنبه های جمادی، گیاهی، حیوانی، حتی علمی، یه دفعه رابطهش با غیب خراب بشه، نشاطش از بین بره، ارتباطش خراب بشه، رفت آمدش با غیب خراب بشه. اینا بی تقوی، اینا همش فحشاست. که کسی میشینه یه دفعه رو زمین، اصلا دیگه یادش میره خانواده داره، اصل و نسب داره، اهل بیتو داره، فرشته ها رو داره، غیب هست، یادش میره خدا داره، بی تقواست دیگه، حفاظ نداره این آدمی که اینجوری هستش. این خیلی مهمه. حالا تو این سوره مبارک چند تا آیه بود خوندیم، این آیه هم فوق العاده است، از آثار تقوا هستش. آیه 5 سوره مبارک طلاق، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، 1 و یکفر عنكم سیئاتكم، 2 و یغفر لكم. عذر میخوام اشتباه خوندم. این سوره انفال آیه 29 هست، مال طلاق آیه 5 هم براتون بخونم. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. سوره طلاق، هر کس تقوا داشته باشه یکفر عنه سیئاته، سیئات او پوشونده میشه و اجرش تعظیم، اینجا خیلی مهم استش، اجرش بالا میره، یه اجر عظیم خدا بهش میده وقتی که هم گناهاشو میپوشونه هم اجر عظیم میده. تو آیه قبل که خوندم، من یتق الله، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید، اگر داشته باشید، خدا به شما یه قدرت تشخیص میده. خیلی مهمه. همه بدبختی ها و نکبت هایی که میاد سراغ ما تو بحث عدم قدرت تشخیص دیگه، نمیدونیم با کی ازدواج کنیم، نمیدونیم چه رشته رو انتخاب کنیم، نمیدونیم چه شغلی رو انتخاب کنیم، نمیدونیم کجا خونه بگیریم، نمیدونیم با کی رفاقت بکنیم، نمیدونیم الان تو وضعیت رفتاریم چی کار باید بکنم، گیجم الان، آشتی کنم، قهر کنم، این معامله رو انجام بدم، این انجام ندم، اینجا سرمایه گذاری کنم، اینجا سرمایه گذاری نکنم، این خونه رو بخرم، این خونه رو بفروشم، نمیدونم الان باید چی کار بکنم، ادامه بدم یه کاری و ادامه ندم. این چیزا خیلی میاد سراغ انسان، الان ببخشم نبخشم، شکایت کنم شکایت نکنم، زندگی اینجوری پیش میاد دیگه. بعد ردشم، جواب بدم جواب ندم. حضرت میفهمد اگر شما تقوا داشته باشید، خدا یجعل لکم فرقانا، خدا به شما قدرت فرق گذاشتن بین حق و باطل قرار میده، خدا بهتون قدرت میده، یجعل لکم فرقان. لازم نیست استاد بشید. ببین چقدر زیبا حضرت استاد میفهمند چی؟ میفهمند قدرت کامل در تشخیص نهایی حق از باطل با درس و بحث عادی حاصل نمیشود. اینکه 10 سال درس خونده، پیش فلان استاد بوده، 30 سال پیش فلان استاد بوده. دیگه شما شیطان رو نگاه کنید، 6000 سال عبادت میکنه، حضرت میگه معلومه آخرتی 6000 سال دنیایی، اون مقامی که فرشته ها رو دور میزنه بالا از مقام اونها تا جزء اونها میشه، از اونها یه سبقت هایی داره میگیره. بعد یه دفعه میبینه که سقوط از تشخیص دادن خیلی مهمه که هم تشخیص بده حق و باطل و درست و غلط و تو زندگیش، میگه حاصل نمیشه، زیرا انسان جواب دلیل نمی کنه، زیرا انسان در بسیاری از موارد دچار اشتباه میشود و در مواردی که در تمیز حق و باطل اشتباه نمی کند، میفهمه حق و باطل رو میفهمه، اشتباه نمی کنه، درست میتونه تشخیص بده، اما تو چی گیر میکنه؟ در تشخیص اهم و مهم گرفتار خطا میگرده. در تشخیص اهم و مهم، مثلا بورس مثال میزنم بهتون بچسبه، میخواید سرمایه گذاری کنید دو جا پیش میاد، یک کسی خیلی تیزه میفهمه کجا باید سرمایه گذاری کنه، یه دفعه میبینی سود این میشه 100 برابر، یه دفعه یک کسی نه درست هم تشخیص داده، میدونه که باید فلان شرکت رو سرمایه گذاری کنه، ولی میذاره توی شرکت سرمایه گذاری میکنه که سودش چند برابره؟ مثلا 2 برابر 3 برابر سود کرده، اما اون 100 برابری کجا، این 2 برابری کجا؟ اهم و مهم اینه. من یه موقع مثلا میگم ما رشته انتخاب کن، رشته های خیلی خوبی سر راهش هستش، ولی کدوم رشته مهمتره؟ میخواد وقتش رو صرف بکنه کدوم کار؟ الان میخواد عبادت بکنه، شب پاشوده گیجه، ببینید اینا دقت بکنید، میگه نماز شب بخونم، قرآن بخونم، ذکر بگم، مناجات بخونم، فکر کنم، اینا کاری که شب آدم میتونه انجام بده، یا کار علمی بکنم، چیکار کنم؟ اون کسی که تقوا نداره یا تقوای ضعیف، روتین مثلا آدم با تقوا انقدر داره که میتونه نماز شب بلندش میکنن دیگه، میره میشینه میخونه، ولی نمیدونه یه جایی باید امشب نماز شب و بیخیال، امشب وقت هماغوشی با خداست اما نه با نماز، من باید امشب حرف بزنم با خدا، باید مناجات بخونم، امشب شب معاشقه است، نه امشب شب تزلله، امشب من یه گرفتاری دارم، یه گیری تو کارم هست، امشب اصلا باید من تزلل کنم. شما تو کتاب‌های تخصصی دعا که متأسفانه دست مردم نیست، اینا خیلی کم هست، کسایی که عربی بلدن خوب بلدن از اون کتابا میتونن استفاده کنن، اون کتابا تقسیم بندی داره، یعنی اون کتابا کتابایی است که تو وقتی که امشب یه حال خاص داری میری اون حال خاص رو تو فهرست برمی‌داری، میگی من امشب باید بیفتم به دست و پای خدا، بعد میبینه که مناجاتایی که برای دست و پا افتادن خدا هست جدا کردن، امشب میخوام، امشب خیلی سرمستم، خیلی خوبم، میخوام به خدا بگم خیلی دوست دارم، خیلی میخوام عشق بازی باش کنم، فقط میخوام قربون صدقش برم، مناجاتاش کاملا متفاوت. امشب ترس ورم داشته، حالم امشب اینجوریه، ترس ورم داشته، میترسم خرابکاری کنم، از دست خودم شاکی هم حسابی، میبینی که مناجاتی که مخصوص این هست طبقه بندیش کاملا متفاوته، اونایی که اهلش هستن براشون طبقه بندی کرده، حضرت میگه که امام سجاد قوغا کرده، کیه این امام سجاد؟ و ما چقدر محرومیم از قرب به امام سجاد، ما این چسبیدیم امام حسین و از امیر و پیغمبر و همین چند تا 5-6 تا از این 14 معصوم، امام سجاد عشق اصلا ما تو برنامه های روزانمون تو 40-50 سال 10 دقیقه وقت برای شکار امام سجاد نداشتیم، اصلا وقت نداریم، ما یه ربع وقت بذاریم من و امام سجاد، من و امام باقر، من و امام صادق، من و امام هادی، من و امام جواد، امام هادی چیکار کرده تو این جامعه کبیره برای ما، چه هدیه به ما داده، هیچ کس نمیتونست این هدیه رو بده، معجزه کرده، منظر مقدس همه شون رو به صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. الان من امشب چیکار کنم؟ بعد این بنده خدا امشب یه حالی داره که مثلا حال خاصی هست که باید با یه شیوه خاصی با خدا روبرو شه، بلدم نیست، نمیتونم تشخیص بده، اصلا نمیدونم باید چی بگه. میدونید تقوا میگه که خب امشب نماز شب بی خیال، امشب فقط قرآن بخون، صدا خدا رو فقط بخوای بشنوی. امشب هم صدای خدا رو بشنوی. میگه امشب اگر نماز شب میخونم خیلی مختصر، امشب فقط میخوام صدای خدا رو بشنوم، او برای من حرف بزنه. امشب نمیخوام من حرف بزنم با خدا نماز بخونم، میخوام او به من یه چیزی بگه. امشب اصلا نمیخوام او برای من اونجوری حرف بزنه، من نمیخوام حرف بزنم، من میخوام امشب بیفتم دست و پاش، امشب کار دارم باهاش، خدا راه نماییت میکنه. اینو شبت خوش میگذره، سحرت خوش میگذره، اون یه ساعته دو ساعته درست دقیقا اون ارتباطی که میخوای برقرار شد. دیدی یه موقعی آدم میخواد با یه کسی که خیلی براش عزیزه حرف بزنه، بعد میگه 3 ماه معطل شدم تا بتونم برم ببینمش، وقتی رفتم اصلا نتونستم باش حرف بزنم، نتونستم منظورمو بهش برسونم، نتونستم بهش بگم حال دلم چه جوریه، و ضایع شد اون جلسه رو. بعد 3 ماه که حالا رفتم اینم ضایع شد، اصلا اون اتفاق نیفتاد بین ما. میدونید این دوستاش یه اتفاق خاصی بیفته، 500 بارم تو ذهنش مرور کرد که الان من ببینمش، میخوام اینا رو بهش بگم، میخوام این حرفا رو بهش بزنم، بعدم میره میبینه که اصلا اومد عاشقانه بشه ایشو، دعوا شد. میدونی بعضی وقت این اتفاق هست، یه کسی وقت خیلی عزیزه میخوای باهاش حرف بزنی نمیتونی حرف بزنی، بعدم میگی میخوام بگم که مثلا رابطه قشنگتر شد، رابطه که خراب شد رفت به کارش، چون نمیدونی باید چه کلماتی رو استفاده بکنی. میدونی کلماتی رو استفاده کنی که به جای اینکه آرامش بیاره چی میاره؟ تشنج میاره. و این تو خیلی جا الانم بچه‌مو تنبیه کنم، بگذرم، اخ کنم باهاش، محرومش بکنم، جریمش بکنم، چیکار باید بکنم الان این بچه که این کارو کرده؟ ما فقط یه کار یاد گرفتیم از بابامون، از مادرمون، مثال عرض میکنم، اینکه اون بابام هر وقت اینجوری شد فوش میداد یا داد میزد یا کتک میزد، ها این شده مثلا روش تربیتی ما. بعضی هم بچه رو فاسد میکنن، تا بچه هر کاری میکنه ببینن داره چیزام قربونت برم، نمیدونم قربون صدقه بچه میره، چاپلوسی بچه رو میکنه. فرزند سالاری که الان بیماری وحشتناکی است که تو این کشور ما هست، بچه‌ها جرم میکنن، پدر مادر معذرت خواهی میکنن. بچه‌ها پررویی و قلدری و خرابکاری و اینا انجام میدن، پدر مادر نه عزیزم اصلا ناراحت نشو، نه فلان اینا، هیچ اصلا نمیدونی باید با این بچه چجوری رفتار کنی، نمیدونی کجا باید بشوندش سر جاش. بچه الان داد میخواد، این بچه الان یه قهر خوب میخواد، این بچه الان یه پس کردنی لازم داره، نمیدونه الان باید چیکار کنه. به جای پس کردنی میره قربون صدقش میره، یا به جای قربون صدقه رفتن کودکش میزنه، داستان خراب میشه. ببین اینا خیلی مهمه که تشخیص این که چجوری زندگی بکنه آدم. تقوا این کارو انجام بده. اون جایی که ما بی تقوایی میکنیم، حریم هامونو میشکنیم با غیب، حریمای کیش کسته میشه. بله هو، این فقط آدمایی که شما باهاشون زندگی میکنید نیستن که وقتی باهاشون روبرو میشید قاعده چی برقراره؟ هو انت، اون خود توی. با خدا هم همینطوره، با غیب هم همینطوره. یعنی شما با غیب هر چی رفتار کنید، غیب هم همونجوری باهات رفتار میکنه. با تک تک معصومین هر جوری برخورد کنی هم جوابشو برمیگرده به خودت. با فرشته ها همینطور، و فرشته ها همینطور. ولی خب حالا چیکار بکنم الان؟ الان باید چیکار بکنم؟ اما چه تصمیمی بگیرم؟ اون موقعی که ما حریم هامون بازه، دچار حسادت، دچار تنگ نظری، دچار مقایسه، دچار چشم هم چشمی، دچار کینه، دچار ارتباط با گذشته هستیم، بی تقواییه. برای اصلا وقتی که تو موقعیتش قرار میگیریم تصمیم نمیتونیم بگیریم. میبوم یه جر و بحث ساده بود، اصلا قرار نبود که اینجوری بشه که یه دفعه شد طلاق، شد طلاق، اصلا نمیدونم چه جوری شد. ما رفتیم با هم یه گپی بزنیم، یه حرفی بزنیم، اومدیم چیز بکنیم، یه دفعه نفهمیدم چی شد، این چاقو رو برداشتم، نفهمیدم چی شد، دستم رفت رو اسلحه، نفهمیدم چی شد، من فلان چیز پرت کردم خورد تو چشش، نابینا شد، نفهمیدم چی شد، بچه رو زدم، بچه الان فلج شده افتاده، چیکارش بکنم، نفهمیدم چی شد. این داستان اینجوری میشه، چون حریم نداری، اون ور حریم رو نگه داری، این ور نگهت میدارن. میدونی اون ور وقتی حریم رو داشته باشی، این ور هم حریم تو دارن، حواسشون به تو هستش، زیاد هم حواسشون به تو هستش، تعداد فرشتاتو خدا بیشتر میکنه، تعداد مراقباتو بیشتر میکنه، جسمن و روحن، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی بهت کمک میکنه. یه موقع یه مسئله رو آدم گم میزنه به خودش، یه مسئله رو اشتباه میفهمه و همونم برداشت میکنه و همونم یک نویسنده بود شاید متحری میگه که 20 چند سال بود این کتاب مینوشت، مقاله مینوشت، یکی از این موضوعات علیه موضوعات اسلامی، چون آدم کارش این بود که بعد از 25 سال فهمیده بود که اون چیزی که اون موقع فهمیده یک کلمه رو اشتباه خونده بوده. اون یک کلمه اشتباه خوندن، اشتباه برداشت بود، 25 سال اون پرت میکنه یک کلمه اشتباه خوندن. میدونید؟ یا اشتباه فهمیدن، اشتباه درک کردن، اشتباه شنیدن. زنه میگه بابا من به خدا من منظورم این نبود، من اصلا حرفم این نبود. شما هم من نمیفهمیم، ما قفل میکنه ذهن، همه برداشتمون هم همونه. یا برعکس مرد یه چیزی میگه زن نمیفهمه، اصلا ذهنش نمیتونه اصلا درک بکنه که موقعیت مرد و وضعیت مرد و نمیدونم بهانه های مرد رو نمیتونه بفهمه، و این چون نمیفهمه اینو، اصلا عالم اینو نمیفهمه، یه تصمیم غلط میگیره در ارتباط با پدرش، همسرش، مادرش، خواستگارش، نمیدونم شوهرش، دوستش، همکارش، شریکش، بچهش، استادش، اینو هزار تا تصمیم غلط میگیره و خب ماجرا اصلا به یه جای دیگه ختم میشه. بی تقوایی یعنی این. حالا که چه قوقایی کرده، چه بهشتی برای ما ایجاد کرده خدا. اما تقوا داشته باش، این حواست به من باشه، حریمو داشته باش، یه موقع خراب نشه رابطت، اونجا ما دیگه داریم. چیکار میکنیم باهاتون؟ ببینید، یک یجعلکم فرقانا، قدرت تشخیص بهتون میدیم، هم تشخیص خوب و بد، هم تشخیص مهم و اهم. چی الان مهم؟ بله خیلی کار الان من باید الان من کار فرهنگی بکنم. الان من کار فرهنگی کنم، 100 تا کار فرهنگی هست، تو کدوم سرمایه گذاری کنم؟ الان میخوام یه پولی برای آموزمان خزینه کنم. دیدید بعضیا چقدر چون حریمشون قوی نیست، یعنی مثلا میده یه پولی رو میذاره برای آموزمان. من بارها دیدم اصلا رفته توی مسیر دیگه خرج شده، اصلا یه داستان دیگه خرج شده. بی تقوا اینجوریه، بی تقوا اینجوری میگه رفتم به پول دادم به یه کسی مثلا بیاد نماز واجبات رو بخونه، برای نماز قضای پدر مادرام بخونه. یارو اصلا نمازخون نبوده، من فهمیدم این نمازخون متدین، این اصلا نماز پولا رو گرفته بوده عیاشی. این چی میگه؟ بی تقوایی یعنی این. بی تقوایی یعنی که نمیدونی کیو وصی خودت قرار بدی، وقتی وصیت نامه بنویسی نمیدونی چی باید تصویر بنویسی. یه چیز آشغال انسان مینویسه اصلا تو قبر هم به دردش نمیخوره، یا ثوابش انقدر کمه که اصلا نمیرسه به این چیزی برای نجات اون بنده خدا. ولی کسی میگه قدرت تشخیص داره، میگه من 2000 دارم، 5000 دارم، 1 تومن دارم، میخوام خزینه کنم، کجا خزینش کنم برای کار فرهنگی، برای کار امام زمان کجا خزینه بکنم، به چی بدم، به کی بدم، به کدوم راه بدم. تشخیصش خیلی خوب میه. میدونه اگه این 100 تا کار، این کارو الان امام زمان میخواد، الان امام زمان این کارو میخواد، همین کارو میخواد. کارهای دیگه خب خیلی هم هست، سرمایه‌گذاری ممکنه بکنه، ولی خیلی سود نداره، سوداش کمه. اصلا سود نداره، سوداش کمه. اینقدر نیست که شب اول قبر به بد منو نجات بده، ولی خب ثوابی هم داره. ولی کسی نه، زیرکه، تشخیص میده، اهم و مهم میتونه بکنه. یالا الان میخوام 50 میلیون هزینه کنم برای کار امام زمان، کجا هزینه کنم؟ برو شله زرد بخر بده همین بخورن. شله زرد زدن کام مؤمنینو شیرین میکنه، کیفم میده بهشون، خب شادشون کردی، ثوابم داره. خیلی خوبه. آش بدیم، نمیدونم قیمه بدیم، قرمه بدیم، بعد هم مردم میان توی محرم بدید دیگه، میریزن تو گوشه خیابون و میرن، اصلا دو تا قاشق میخورن. دیدید که میلیون ها تن برنج و غذا و خورش و مرغ و همین جوری ریختن تو این خیابون ها، شما ببینید چقدر داره غذا هدر میره. بعدم میاد تو یخچاله میمونه، تعداد نمیتونه بخوره، بعدم خیلیاشو میریزن دور. موندن چیکارش بکنن؟ اصلا غذا نذریه رو حلیم و چیکار کنی؟ یه عالم حلیم میریزن دو، زرد ندان شعله زرد میریزن دو، غذای نظری بدیم پرنده ها بخورن، بدیم سگ و گربه ها بخورن. چون اینجوری پولش رفته دیگه، پول میمده اینجوری هزینه شده. و یه کسی هم نه، یه کسی مثلا فرض فرمایید پولشو بلده چیکار بکنه، یه کاری میکنه، صدای خنده خدا و اهل بیتو در میاره بالا، صدای خنده فرشته ها رو در میاره با همون مبلغا، با یه صدام اون مبلغی که طرف هدرش داد این تشخیص خیلی مهمه. من کجا الان میخوام کار کنم برای امام زمان، کدوم کار رو انجام بدم؟ الان اینقدر وقت دارم، 2 ساعت وقت دارم در روز، میخوام یه کاری برای امام زمان کنم، چیکار باید بکنم؟ تشخیص خیلی مهمه. به سختی گشتم، به سختی با بدبختی رشتم، یه رفیق خوب پیدا کردم، نمیدونم چجور نگرش دارم، سخت‌تر از پیدا کردن رفیق، رفیق خوب چیه؟ نگه داشتنشه. چون تقوا ندارم نمیدونم الان باید این کسی که الان اومده تو زندگی من پیداش کردم، تازه میتونم باش رابطه داشته باشم، رابطه عاطفی داشته باشم، احوال پرسی بکنیم اینا، نمیدونم باید اینو چجوری نگرش دارم. گم میزنم به خاطر یه مسئله دنیایی زمینی از دستش میدم، باید بد اخلاقی، باید خساست. تازه این همه 40 سال مجردی کشیدم، حالا رفتم یه خانم خیلی خوب پیدا کردم، موردش واقعی ها، خانم خوب پیدا کرده، بعد خب حالا قرار بذاریم بریم با هم کوه. خب خوبه، قشنگه، اینم خوش سلیقه ایه، بریم با هم. میگه منو برده از صبح 4 بعد از ظهر از کوه برگشتی، بهش میگم گرسنمه و تشنمه، میگه یه دونه آب معدنی یه فقط برای خود من. بعد اون پایین که رسیدیم بهش میگم که خب من گرسنمه، رفت نوسنگک خرید نصف نشته تو. یعنی میگه حتی به این نگاه بریم یه ساندویچی اقلا، بریم یه یه چلو کبابی، بریم یه چیزی برات بخرم، یه کل پذیرایی از کسی که بخواد باشه ازدواج بکنه. دیدید آدم ها الان خیلی اینجوری هستن، بخیل و خسیس. نمیتونه، من خیلی وقتا خانم به ما میگن که ما خواهم باید کسی ازدواج کنیم، اول کاری هست یه مسافرتی یه چیزی برید، حتی قولا با حفظ شرایط اسلامی رستورانی برید، ببینید اصلا آدم دست به جیبه نیست، چجوریه، چیکار میکنه، خواستگار میگه اینجوری میکنه، شما به من زنگ بزن. اون طرف که زنگ زده بود آتش نشانی، گفت آقا به من تماس بگیر با خونه ما، کارتون دارم. واقعا خدا شاهده. پیش میگم بابا تو رفتی خاصی خواستگاری این خانم، این خانم وضع مالیش خوبه، پولداره اینا، چرا باش اینجوری رفتار میکنی؟ میگه که ساعتهای خاصی فقط زنگ میزنه، اونم یه تو زنگ بزنه ساعتهای خاص شما من تماس بگیرید، پول تلفن نده. بی تقوای اینجوری میشه دیگه، اما از دست میده دیگه، نمیتونه داشته باشه. یه کس خوبی اومده بالا با زندگیش، همسر، پدر، مادرش رو از دست میده، مادرش رو از دست میده، آق والدین میشه، نمیده بعد پدر مادرش چی بخونه، آق والدین میشه، نمیده فرزندش چی بخونه، آقا فرزند میشه، پدر مادر بی سلیقه است، بد رفتار میکنه، آقا فرزند میشه، فرزند آقش میکنه پدر مادر رو. خیلی خطرناکه، بالاخره آق خیلی خطرناکه. یه مربی خوب پیدا کرده، سر مسائل بسیار پایینی، مسائل مادی، مسائل زمینی، مربیش از دست میده، اصلا حواسش نیست، نمیتونه تشخیص بده اهم و مهم. بعد یه دفعه به خودش میاد، میبینه او خیلی چیزا رو از دست داده. تقوا باعث میشه انسان درست تشخیص بده، درست تشخیص بده. و این که میتونه به ما کمک بکنه، این که ما خواهم به شما یه فرمول بدم، تقوا یعنی که در حال، در حال، در ثانیه، در ساعت بفهمی الان وظیفت چیه، همونو دقیق ولو تلخم هست، ولو تلخم هست عمل بکنی بهش، الان وظیفت چیه، همین که تلخه، اینو عمل کن بهش، ببینی که اه چقدر شهد شیرین ریخت تو کامت. چیکار کرد در زمان آدم تشخیص بده. ما الان خیلی آدم داشتیم تو حوزه علمیه، این همه طلبه، هم لباسای خود ما زمان جنگ نتونستن تشخیص بدن، جنگ شد واشتن درس خوندن، بعد وظیفش این بود که مثلا حداقل چند ماهی پا میشد میرفت جنگ، نه نرفتن. امام فهمون روز قیامت باید جواب بدن کسانی که خودشون از خانه و خانوادهشون از جنگ دونشن، نه فقط طلبه ها، و اونایی که رفتن اقال از پای علم باز کردن. الان من استاد دانشگاه هم نمه 1000 تا شاگرد هم داری که داری برای خودت، ولکم بابا، الان اونجا تو رو میطلبن. امام حسین داره حلم ناصر ینصاری میگه، نه جواب نمیده. عاشورا چجوری شد؟ عاشورا اون همه مسلمان و اصحاب پیغمبر قدرت تشخیص نداشتن، عده کمی 150 نفر قدرت تشخیصشون خوب بود، وایستادن پای امام حسین، بقیه نرفتن اصلا. الان چقدر افراد امام زمانو میشناسن، دوستش دارن، نمیدونم براش دعا میخونن، اینا خیلی ها هستن دیگه، ولی چند نفر مهدوی هستن، چند نفر تو چادر الان؟ الان مثل عاشوراست، هیچ فرقی نمی‌کنه. چند نفر آدم الان قربت امام زمان، تنهایی امام زمان، استرار امام زمان جگرشون رو میسوزونه و بیقرارن، وقت میذارن کار میکنن زیر چادر حضرت، یه کاری میکنن که موانع ظهور برطرف بشه. چند نفر ما داریم همشون حرفا رو میشنون، بلدن، اصلا میدونن. کلاس مهدویت استاد فلانی رفتم، کلاس مهدویت استاد فلانی رفتم، این کتابا رو خوندم، این سیدیا رو گوش کردم اینا، ولی ببینید بعد از 10 سال به یه غم نیفتاده تو دلش از حضرت. خیلی خطرناکه. چرا؟ چرا تو هنوز بیخیالی؟ تو چرا هنوز افتادی تو کاره؟ هنوز هم قبلا بیزینس بودن، الان بیزینس میکنن، قبلا استاد دانشگاه بودن، هنوز هم استاد دانشگاهی. ما گرفتاریم، وقت نداریم، نمیرسیم، چون قدرت تشخیص نداره. امام حسین با اون عظمت، امام باقر با اون عظمت، امام صادق با اون عظمت، هر ستایشو میگن لو ادرکته و لخدمته و ایام حیاتی. من اگه ببینمش تمام عمر خادم در خادمشم. بعد ما از امام حسین وقت بالاتریم، اصلا وقت خادمی نداریم. بیکاری اگه وقت داشت، بیکاری ما میذارم برای حضرت، جمعه تعطیل اگه شد میذارم برای حضرت، اونم اگه نخواهیم مسافرت بریم، شمال بریم، جنوب بریم، کیش بریم، نمیدونم چیکار بکنیم، وقتی ما میذاریم. حالا اینا خیلی بدیهیه ها، خیلی بدیهیه. یه امامی تو تنهایی و مظلومیت و آوارگی هست مثل امام حسین. حالا حلم ناصر ینصرونی میگه اکثر امت پیغمبر قوه تشخیص ندارن برن کمک امامشون کنن، نمیتونن برن. الان هم یه آقایی هست به اون عظمت که همه اون آقایون قبلی میگه ما مخلصشیم، خادمشیم. ببین امام رضا چه دعاهایی داره در مورد امام زمان، چقدر دعا میکنه که خدا می خود من با این دنیا و آخرت من با این قرار بده. امام رضا شوخی نیست. قوی کن خدایا منو تو خدمتش، منو قوی کن تو طاعتش. بعد میبینیم که خیلی راحت همه دارن میشنن من همینجوری به جو قربت امام رو مزید دارم نهایت اینجور کنم. حالا یه ذره عاطفی هم باشه چطور قطعه عشق هم میریده دوره همون. فردا چه تصمیم میگیرید برای زندگیت؟ هیچ. قرار نیست کاری بکنیم، ما فقط میتونیم چیکار کنیم؟ گریه کنیم. قرار نیست ما تصمیم بگیریم سبک زندگیمون تغییر کنه از این بعد. زیر چادر حضرت، زیر چادر سبک زندگی خیلی تغییر داره با کسی که زیر چادر نیست. کسی که وقفه با کسی که وقف نیست، کسی که سربازه با کسی که سرباز نیست، کسی که همحزبیه با کسی که همحزبی نیست، زمین تا آسمون فرق داره. تو هی فقط اگه شعار کردی اللهم اجعلنی من جندک، اللهم اجعلنی من حزبک، اللهم اجعلنی من اولیائک، خدا بیا خوب بیا بر امام زمان گذاشتم، بیا هم تو حزبم میای، هم تو جندم میای، هم ولی الله میشی. نه، من شوخی کردم، من که جدی نگفتم این حرف را که بخوام. ما کی وقت جندیت داریم، کی وقت همحزبی داریم؟ اصلا کار حزبی نمیخوام بکنم که. بعد من اصلا ولی الله حالا حواسش بهم نیفتاده، من الان درگیر فلان کس جنس مخالفم که الان نمیدونم باش ازدواج بکنم نکنم، نمیدونم از دستش دادم، شوهرم بوده طلاق گرفتیم، زنم بوده طلاق گرفتیم، اصلا ماجرام چیه؟ با بچه‌م درگیرم الان. ولی الله چی هستن؟ داستان ولی اللهی که اصلا حواسش نمیاد سراغ آدم. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. فاجعه اینه که ما وارد برزخ میشیم، ببینیم که او کیا بودن که ما میتونیم با این عاشق عشق و عاشقی را بندازیم. تو دنیا ها، نه تو آخرت. تو کجا؟ تو دنیا رابطه طرفینی دوتایی بیا و بریم رفت و آمد حقیقی، و ما همه را از دست دادیم، و ما همه را از دست دادیم. چرا؟ من درس داشتم، من طلبه هم، من آشخوندم، من نمیدونم دانشجو هم، من استادم، من فلانم، من نمیدونم اینا. اصلا نمیتونیم بنده خدا، هنو نفهمید اصلا ماجرای خلقت چیه، هنو نفهمید اصلا ماجرای امام چیه، یاری امام چیه، این صده ها حدیث و دعا در مورد یاری و نصرت و معاذدت و سربازی یعنی چی؟ اصلا هیچ چیز اینا فقط شنیده، ولی هیچ وقت تصمیمی نگرفته که خودش هم بره زیر اون پرچم، بره زیر اون نظام، بره اون لباس نظامی رو تنش بکنه و مشغول باشه. تصمیم نگرفت. بی‌تقوایی این میشه دیگه، بی‌تقوایی قدرت تشخیص شخص نداره. یه شوهر کنه بسه، یه زن بگیره بسه، یه رشته دانشگاهی بره بسه، یه کار بیزینس را بندازه بسه، ارزش میکنه و میفته تو همین کار. باور میکنین همین چند روز پیش یه آدمی که اصلا من توقع نداشتم ازش، فرهیخته درس خونده، گفت امام زمان اگه قراره بیاد، هی میگم بیاد، کار بورس ما چی میشه؟ به خدا جدی ها، گفت بابا ضرر میکنه، ما همه چیزمون قیمت ها میره بالا، چیز میشه، داستان میشه، جنگ اگه بشه، واقعا هم جنگ بشه، اگه جنگی که امام زمان میخواد بیاد بشه، همه قیمت ها تو اف میکنه همه چی، من چیکار کنم آخه؟ با همین کلمه بدبخت میشیم. گفتم نه نگران نباش، من تعظیم میکنم امام زمان بیاد، جنگم بشه، قیمت شما بره بالا، برای شما من بورس شما رو من تعظیم میکنم، یه ذره دل بسوزون. تشخیص خیلی مهمه. الان حالم خوب، الان میخوام حرم امام رضا چی بگم به این آقا، میام بی سلیقه یفه میره اینجوری میکنه، یکی این مفاتیح و مبدأ و زیارتنامه ها شروع میکنه، عربی هیچ هم نمیفهمه چی میگه، همین که وایسه داره چیز میکنه، بعدم یواشاش الان که دیگه بدتر شده اوضاع، تو این کرونا با سرپا وایس تو جای یخ یواشاش دست پاش یخ میکنه، و بعدم که اصلا نفهمید چی شد، الان باز زیارتنامه میخوندی، الان یواد حرف میزدی، الان باز ذکر میگفتی، یا یک گوشه میشستی مثلا قرآن میخوندی، هدیه میکردی به حضرت، الان باید همه این رو میذاشی کنار، میرفتی عوامانه باش حرف میزدی، یا الان مثلا باید میرفتی یه زیارتنامه مناسبی رو انتخاب میکردی که بیفهمی چی میگی، یه گوشه با تمرکز بشینی با خود حضرت حرف بزنی. آدم میره تو حرم، تو امام رضا میره ها، ولی چون بی تقواست اصلا نمیتونه از امام رضا استفاده کنه، میره تا حرم کلی هم هزینه میکنه، میره تا مکه، میره تا مدینه، بر میگرده شروع میکنم انقدر رفتم مکه مدینه که دیگه حالم به هم میخوره دیگه، اصلا حوصله‌شو ندارم. آخ خیلی ها حالم به هم میخوره مکه مدینه، من برم کعبه، شخص شخیص کعبه، عزیز ما، عشق ما، مدینه تو نبی، نمیتونه اصلا، میگه حوصله‌شو ندارم اصلا، نمیدونه اصلا باید چیکار کنه. شب قدر میخوره بهش، همه رو تلف میکنه، این همه 40 تا شب قدر بهش خورده همه رو تلف کرده، و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. ازدواج کرده، یه عالم این ازدواج برش فرصت های بزرگ پیش آورده، مشکلات، ازدواج مشکلات داره، مشکلاتش فرصت های عالی بوده برای که بتونه از این فرصت ها بال در بیاره، ببینه همش با افسرده و پژمردگی و دعوا و درگیری و طلاق و طلاق کشی هستش، اصلا بلد نبوده از این استفاده بکنه که اوج بگیره. نمیتونه. خدا رحمت کنه عاشق جعفر آقا رو، واسه جعفر آقا کاشف القتا، مرحوم کاشف القتا، این شایعه داشت، یواش یواش میفهمن این با خانومش مشکل داره، بعدم میفهمن یه موقعی میبینن که استادشون، خب اون یه کسیه که میگه اگر تمام کتابای فقهی رو، همه کتاب فقه بریزن تو آب، من میتونم از اول کل فقه اهل بیت رو بنویسم. میدونی چی؟ هیچ کتابی دیگه تو دنیا وجود نداشته باشه، من میتونم کلا بشورم فقه رو از اول بنویسم. چقدر تسلط میخواد که بدون 14 معصوم تو همه ابواب زندگی، شریعت، طریقت، حقیقت چی دارن؟ حالا شریعتشو فقط شما بگید، فقه دیگه. آقا این خیلیه. شاگردا همین موقعی مثلا میدن که استاد این موقعی زیر چشش کبوده، مثلا یه ذره حالش خرابی فهم، این هاش خانمه میزنه آج آقا رو برحمت الله کاشف القتا رو، خانمش خیلی بد اخلاق بوده، میگرفته زیر کتک، بعد بهش میگن ما اصلا رگ غیرت اون استاد ما رو کی زنه بزنه، میریم جلد خونش رو میریزیم، استاد شما فقط به ما اجازه بده، چرا طلاقش نمیدی؟ گفت نه نه نه. چرا طلاقش نمیدی؟ گفت خیلی خوبه زنه. اون برای چی؟ میگه من میام بیرون این همه کشته مرده و عاشق دارم، همه به من میگن به ابی انت و امی و اینا، بات میکنندم. اون جمعیتی که میاد به اسمی رفت تو این حرم امام کربلا میریختن ملت کربلا سر این آجاقات، همه سرش میگرفتن. میگفت بات میاد برام، میرم خونه این زنه همچی میزنه، خلاصه تمام بادا خارج میشه. خیلی برای من خوبه، خیلی خوبه برای من. خب این چجوری میتونه یه زن اینجوری استفاده کنه؟ آسد هاشم حداد با اون مادر زنی که گفتم داستانش رو تو بحث قذب، اون همه مادر زنی که فحش و فضیحت و اینو هر بار میترکونده، هر روز اینو به شدت داغوب میکرده، یه مادر زن اونجوریش آسد هاشم رو به تجرد رسوند، به تجرد. چون بلا یعنی این میخوره بهت، مصیبت، فحش، تحقیر، میخوره، میبردت دیگه، هی تراشت میده. انقدر اینو تلاش داده بود توی این فشارا که تونسته بود من ست هاشمو از ناخودش جدا کنه. یه دفعه ست هاشم میگه من یه دفعه دیدم دوتا شدم، یه ست هاشم نورانی، شاد، آروم، خوب، بعد من اونم، بعد یه دونم در بوداغون دیدم اونور آشولاش، دیدم اون اصلا من نیستم. حالا مادرزنه کیو داشته میزده؟ اونی که من نیستم. بابا شوهرت میزندت، زنت میزندت، پدر مادر میزنن، اما اونو دارن میزنن. هیچ وقت دستشون به تو نمیرسه که تو رو تحقیر کنن. هیچ کس دستش به ما نمیرسه. من زینب کبری نگفت ما رأی تو الا جمیلا، هیچ چیز جز زیبایی ندیدم. این نه، این انقدر آدم پستیه که مثلا اگه شوهرش مثلا خواهرش هم ببوسه میگه بهم برخورد، چرا مادرتو بوسیدی، خواهرتو بوسیدی، نمیدونم چرا با این بچه لطف کردی، چرا با اون فلانی خندیدی. اینه. یا مرد همینطوره، انقدر بی ظرفیت بزنش میگه خلو چرا تو خونه خواهرت اینا، چرا رفتی چند روز موندی اونجا، چرا نمیدونم به من کمتر توجه کردی. این اصلا آدم بی مایه ایه، آدم بی مایه است. حسادت مسخره ترین، احمقانه ترین کار عالمه وقتی میاد سراغت. حسادت تو عشق، تو محبت، توی دوستی، تو هر چیز دیگر انسان داره. نباید اینا به این فلانی نزدیک بشن و این فقط مال خودمه، این فعلا همه بهش نزدیک بشن چششون رو در میارم. خدا ذلیلت میکنه، خدا حسود رو ذلیل میکنه. این سنت خداست، دنیا و آخرت خدا حسود رو ذلیل میکنه. داستان داره. و یکفر عنکم سیئاتکم. به به چه بهشتی. ولی حریم رو داری، گناهات و سیئات و سیئه و خطیئه و ذنب و دیگه جرم و اینا رو که همه تو بحث گناه شناسی همه رو مفصل توضیح دادم که فرقاشون چی هستن. فقط ما تو فارسی معادل داریم، میگیم چی؟ گناه. ولی خب اینا خیلی تخصصیه. میگه سیئات شما رو خدا میپوشونه، کفاره است دیگه، نمیذاره اذیتت بکنه، نمیذاره اذیت بشی. خب و یغفر لکم، بالاتر از یکفرنکم سیئاتکم، بالاتر، یغفر لکم مغفرته، مغفرت. مغفرت یعنی یه جوری پاک میکنه انگار هیچ اتفاقی، بله کفاره هست، گناهات هست، میپوشونش. فقط تو این مثال های شما تیماتون تیم فضای مجازی مثال بزنم، شما میگید که الان من تلفنم رو پاک کردم، دیلیت، ولی تو رمی که پاکش کردی هست یا نیست هنوز؟ میتونی ریکاوری کنی دیگه، همش برمیگرده. نه الان گوشی تو گم کردی، دوز زد، میری گوشی نو میخری، وصل میکنی اون مرکز اینترنت جاسوسی اون طرف، گوگل، یاهو، نمیدونم کی، همه رو برات برمیگردونه. چهار تا دکمه میزنی، همه عکسات برگشت تو این گوشی جدیده، همه فیلمات برگشت، گوشی رو بردن که تو باش فیلم برداری کردی، ولی اینجا هست، میفرسته برات یا همش برگشت. مغفرت اینجوری نیست. مغفرت یعنی یه جوری پاک میشه که هیچ کس دیگه ریکاوری، بله، اصلا نمیشه ریکاورش کرد. گناه ها یه جوری خدا میشونه میذاره که زور نابود میکنه گناهت، نابودش میکنه دیگه، اصلا حتی حافظه خودت هم میبره. الان ممکنه یادت باشه، خوبم هست یادمون باشه، یه جایی حواسمون باشه که ما چه سابقه ای داشتیم. گناهامون اگه یادمون بره که خیلی خطرناکه. ولی وقتی که ملاقاتت میشه، نوبت ملاقات میشه که بری به عشق بازی ملاقات، اصلا خدا اصلا یه کاری میکنه که اصلا دیگه سایه‌اش هم ازتت نمیکنه هیچ. این خداست، قربون این خدا بریم. یغفر لکم. اینم از این. خب این چی شد؟ این همون سوره انفال آیه 29. بریم سراغ سوره طلاق. و من یتق الله یکفر عنه سیئاتش، گناهاش پاش میشه، از بین میره، خداوند سیئات رو از بین میبره. و یعظم له اجرا. این چیه؟ این اجر آدم رو زیاد میکنه، خدا اجر رو بالا میبره، پاداش میخواد بده، عظیمش میکنه. کلمه عظیم شوخی نیست، عظیم شوخی نیست. امام حسین اومد نشسته بود خونه، دید یک پسرش اومده، بچه کوچولو، من گفت بسم الله الرحمن الرحیم. اینو یاد گرفته بود از معلمش. حضرت گفت معلمشو بگید بیاد. اومد تو هرچی طلا دارید بیارید. تو دهن این آدم، تو دستش پر کرد، گفت این که دنیاته، به یه بچه یاد دادی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. طرف کافر مسلمون هم نبوده، یاد داده به یه کسی بگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا ببخشیدش دیگه ولش کن. یاد داده به یه کسی بگه بسم الله الرحمن الرحیم. ما با یه خدای اینجوری طرفیم، با یه خدای به این عظمت. وقتی میگه عظیم، طرف باورش نمیشه که من رفتم حالا گفتم یه بسم الله الرحمن یاد دادم دیگه. ما نمیتونیم تشکر کنیم از اساتیدمون که چی به ما یاد دادن. یه بسم الله الرحمن الرحیم حضرت اینجوری کرده. هزار تا جون داشته باشی بریزی پای اساتیدتون که شما رو تا کجا بردن، از تو اون تعزیز جهنم و مادیت شما رو کشوندن بردن تا اونجا، چیکار میخوای براش بکنی؟ چی داری بهش بدی؟ هیچ. بسم الله حضرت اگه این کار کرده بود و بچه حضرت میخواست برای بچه حضرت معارف بشه یاد بده، اینو حضرت چی میخواست به این بده؟ من به اون آخرت که عظیم رو میخوام بگم بدون یعنی چی؟ عظیم یعنی چی؟ میداشید قضا میخوردی، نصف قضا تو دادی به اون سگه، یه سومش دادی به اون گربه. چی کار میکنه خدا با یه آدمی که به دستش تو جیبش بوده، داشته صبح میرفته بیرون، گفته مثلا این قضایی که مهمونات دیشب خوندن میخوایم بریزیمش دور، اینو بردار بیام برمش جلو در خونه پرنده ها بخورن. خدا با این کارها میکنه با این آدم که برنج مونده دیشبش رو ریخته تو کوچه پرنده ها بخورن. کمان که نقطه مقابلش میگه خدا یه زن رو به خاطر نرسیدن به یه گربه میبره جهنم. آقا جهنم؟ آره اومد میو میو کرد، چی بهش ندادی؟ یه چی بهش میدادی میخورده، بهش بده چی بهش میدادی، نداشتی چیز تهیه میکردی براش. یعنی پناه یه شخص شخیص گربه، به قول امام صادق به سگه گفت چی؟ شخص محترم، شخص جاندار، شخصی که روزی روح هست، شخصیت داره برای خودش، اومده در خونه شما داره پارس میکنه، داره گربه است، پرنده اومده در خونتون. بعد حواست باشه، تو که میدونی پرنده هر روز میاد در خونتون، پس نونخورته دیگه. اصلا نمیفهمه این چی هست، اصلا تشخیص نمیده اصلا یعنی چیه. زن رسول رفته خونه که از این اقواممون پیر مردیه، شاید نزدیک 80 سالش هست. نشستم باشه غذایی بخورم، دیدم پام خورد به یه گونی، گفتم این چیه؟ گفت این غذای پرنداز، این پشت نگاه کن. من از موقعی که گندم 1 تومن بوده تا الان که 15 تومن هست همیشه میخرم. اینجا هست صبح شب 2 وعده پرنده های من میان، بچه هم هستن. هیچ شد آقا این با این کجه ها میبردش خدا؟ میانون در پنجره باز میکنم، غذا دارن پرنده ها تو خونه ما، گربه ها دارن، میریزه قشنگ گربه ها میان میشیرن میخورن، پرنده ها میان میشیرن میخورن. بعد بهش گفتم که اینجا که تاخچه هست، چون تاخچه وقتی من خودم نگاه کردم دیدم یه عالم پرنده اومدن، این حواسش نیست، من دست کردم گفت صبح دادم، گفتم بذار بریزیم پرنده ها بیاریم. بعد ریختیم این دیدیم همه هیکلدار لاتاشون اومده بودن، عرازل و اوباش و لاتاشون اومده بودن نشستن. بعد 4 تا پرنده کوچیک اومد زدن این پرنده ها رو، پرنده ها در رفتن، در رفتن. بعد گفتم خب چرا تو حیات ریختی؟ گفت این قلدران نمیذارن اونا بخورن، قلدران میان پنجره ضعیفا میرن پایین تو حیات میخورن، براشون ریختم اونجا که اونا تا اینا مشغول هستن اون پایین سهمشون رو بردارن. یه اصلا بابی باز شده برای زندگی این آدم که این کارش اینه. ولی خدا اینو میدونی چی کار میکنه؟ بهشت ها به این آدم میده، آدم اونجا شوکه میشه. برای چی میبره اون گربه، برای اون سگه؟ حالا برسید به این که برای اون یتیمه، برای اون ساداته، برای اون فقیره، اوه خدا چیکار میکنه؟ اجر عظیم. کلمه عظیم عظیم داره میگه ها، عظیم یک کسی است به کل این دنیا میگه بیارزشه، هیچی نیست این دنیا و اون یه عظیمه. و بگه اجر عظیم میدم یعنی چیکار میخواد بکنه خدا؟ ببین 2 رکعت نماز رو بخونید، خب 40 سال گناهت آمرزده میشه. 40 سال، 40 سال قهری ما، گناهای ما آره آمرزده میشه. اینقدرم به ثواب میدم. دیدید؟ بخونید دیگه اینا رو که 70 تا هم قصر بهت میدم. این آدم داره برای 60 متر زمین، 100 متر زمین با زن و شوهر دعواشون شده، نمیتونن از 100 متر زمین بگذرن. سواد با زنش درگیر، میگه اگه میخوای طلاقت بدم برو مهریت رو ببخش. آدم اینقدر پس میشه، خیلی وحشتناک. مهریت رو ببخش من طلاقت بدم، خونه رو بده به من طلاق بدم، طلاها رو برگردون. خدا رحمت کنه آقای طلاق رو جردی رو. یه بگه نشسته بود، اینو من فکر کنم از آقای عراقی رحمت الله تو زمان حیاتشون شنیدم، میگه تو حیات فیضیه نشسته بود همینجوری پول چیز پول ورده شده فقط براش گذاشته بودن در اینجور سجادش داشت نماز بخوند. یه دفعه همون تو حالت هوای بیرونه دیگه، هوای تو یه بادی اومد، این پولا یه دفعه اینجوری پرف، پولا اسکناس اینجوری پخش شد تو طلبه ها. بعد همه دویدن پولا رو برداشتن رو که بدن ها، گفت هر که هرچه برداشته مال خودش. این داره حلقوم زنش مهریه حلالشو داره در میاره. آقا حالا کرایه تو شد 15 تومن، شد 13 تومن، 15 تومنی دادی، اون هم آقا بخشی من 2000 تومن خورده ندارم. دیدی وایسادن دارن فکر میکنن چیکار کنیم؟ 2000 تومنه شماره کارت میدم بریز به حساب. 2000 تومنو بریز به حساب. حضرت میگه آقا پولی که رفت و اگه بخوای برش گردونی مثل این هست که استفراغ کنی بعد استفراغتو بخوری دوباره خودت. بس بره، بس 2 تومن تو بره تو جیب این تاکسیه. حالا شده 15 تومن که تو 20 تومن بهش بده بخور، خوشش شادش کن. یه مسلمانی بچه شیعه است داره بنده خودت با اسلام کار میکنه، تو که داری دیدی که این ماشین پرایدش چقدر هوا داغونه. گفت حالا 8 تومن. خب 10 تومن بهش بده، 20 تومن بهش بده، آقا داری بده، بذار این شاد شه بچه شیعه. خدا شاد میشه، فاطمه زهرا شاد میشه. ارزه است نداره، این آدم نداره. وایس دادن اینجا تکلیف، آقا وایس بزن کنار برم این مغازه پول خورد ببینم داره یا نداره، بگرد ببین این پول خوردش بکنیم. برو برو، خدا 100 برابر 700 برابرش بهت میده. ما با خانوادهمون هم اینجوری نیستیم، با داداشامون هم اینجوری نیستیم. بابا پدر خودش برای تعبیه گفت پسرم اومده حج استقبالم. بعد که تموم شده اینا پول داده بودم قبلش که برام گوسفند بخره چیزای دیگه بخره فلان اینا، بعد میبینم که زده انقدر 1000 تومان پول گل استقبال. گاهی وقتا هم پدر مادرش هم میشینه این رو حساب میکنه، آه بابا چه خرش کرد، مامان چه خرش کرد، 2000 این 5000 اون، میشینه حساب میکنه، یعنی میفته به حساب کتاب، پس میشه. اجر عظیم دقت کنید، خدا میگه من اجر اینو عظیم میکنم، چیکار میخواد بکنه خدا. و ما چقدر در معرض رزق کریم، رزق اجر عظیم، رزق عظیم قرار میگیریم و پسش میزنیم خودمون با این اخلاقای محدود خودمون و با این تعیین نظریه خودمون همه کارو خراب میکنیم. بس والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.